بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام عرض میکنیم خدمت همه شما بزرگواران. امیدواریم که حالتون خوب باشه و امروز هم فرصت کنید ما رو همراهی بفرمایید. و اما در برنامه امروز همچون برنامه های گذشته در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، نویسنده و محقق و استاد در تاریخ، به ویژه در تاریخ اسلام. جناب استاد پیشوایی، بنده به شما هم سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه عزیزان و علاقمندان و شنوندگان این برنامه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه تشریف آوردید به برنامه خودتون. شنوندگان گرامی، نخستین سوال در برنامه امروز درباره اربعین هست. یکی از شنوندگان گرامی پرسیدن که آیا اون اربعینی که امام سجاد و خاندان اسرای کربلا اومدن وارد کربلا شدن، آیا اون اربعین همون اولین اربعین بوده، یعنی 40 روز بعد از شهادت امام حسین بوده، یا در سالهای بعد اینها تونستن بیان کربلا بر سر قبر امام حسین حاضر بشن؟
بحث اربعین بحث بسیار مفصلیه، از ابعاد مختلف میشه بحث کرد و از قدیم و همچنین در زمان ما بحث کردن، ولی به صورت مختصر عرض میکنم که اگرچه گفته شده اربعین امام حسین یا اهل بیت در اربعین برگشتن به کربلا، یا جابر بن عبدالله انصاری اربعین آمده کربلا زیارت تربت پاک امام حسین سلام الله، همیشه و همه جا مقصود اربعین اول بوده. یعنی هیچ کس نگفته 20 سفر سال بعد مثلا اهل بیت آمدن کربلا، این احدی نگفته هیچ. این یه مسامحه است، میگه اربعین اول اربعین سال بعد. کسانی که بحث اربعین اول را نکردند و مطرح نکردند، اصلا بازگشت اهل بیت به کربلا را ذکر نکردند، بلکه وقتی بازگشت اهل بیت از شام را چی کردند، این بینا بحث کربلا را به میان نیاوردند، ورود اهل بیت به مدینه را ذکر کردند. یعنی هیچ بحثی از ورود اهل بیت به کربلا به میان نیامده. کسانی که گفتن اهل بیت به کربلا آمدن یا آمدن جابر، مقصود اربعین اول بوده. منتها بازگشت اهل بیت در 20 سفر، یعنی در واقع 40 روز بعد از شهادت امام حسین سلام الله، مشکلات داره، مشکلات زمانی داره، مشکلات مکانی داره. آیا این جمعیت را و اهل بیت را که دست و پاگیر بودن، حرکت اینا کند بود، اینا را اگر بردن به شام به کندی داشتن حرکت میکردن، بعد اونجا طبعا مدتی موندن، اقامت اهل بیت را در شام خوب متفاوت نوشتن، اگر اقامت اینا را در دمشق طولانی بنویسیم بر مشکل اضافه میکنه. و بعد باید بگیم که عبیدالله بن زیاد طبعا اینا را چند روزی در کوفه نگه داشت و خبر کشته شدن امام حسین سلام الله به یزید گزارش کرد و کسب تکلیف کرد که من با این سرای بریده، با این بازماندگان حسین بن علی چیکار کنم. دستور از دمشق آمد که اینا را بفرست به دمشق. خب این زمان میبره تا پیچ و نامه مثلا پیام بره، نتیجه بیاد، مجموع اینا را حساب کنیم خود زمان بره. این یک از مشکلات این بحث اینه که میگن اون زمان 3 راه بوده، از کدوم یک از این راه ها اهل بیت رفته؟ حالا عمدش هم باز رفتنشه و برگشتنش هم مطرحه. بعضی از اینا کوتاه بوده، مثلا اون مسیری که امیرالمومنین علی علیه السلام از کوفه به جنگ صفین رفت، از کناره فرات، اگر از اون مسیر رفته باشن کوتاه‌تره. ولی 2 راهی دیگه هم بوده، یکی راه سلطانی بوده، یکی از راه بادیه بوده. دقیقا نمیشه مشخص کرد از کدوم یکی از راه ها رفتن، و از کدوم یکی از این راه ها برگشتن. درست؟ اینا مشکلات اثبات اربعین اول بوده، یعنی کل اینا در اون 40 روز اتفاق افتاده، ولی به هر حال اگر بگیم اربعین، مقصود همون اربعین اول. من فراموش نکرده عرض کنم که اگر این شنونده گرامی، این سوال کننده عزیز و امثالشون بخوان مطالعه جامع داشته باشن، من سفارش میکنم، توصیه میکنم که این بحث اربعین را در فصلنامه علمی و تخصصی تاریخ در آینه پژوهش در شماره 5 ملاحظه بفرمایند. مقاله عالمانه و جامع هست، چاپ شده در این نشریه که مربوط به خودمون هست، به نام پژوهشی در اربعین حسینی.
بله.
مقاله عالمانه و محققانه و جامع هست زیر عنوان پژوهشی در اربعین حسینی، تکرار میکنم، شماره 5 نشریه تاریخ در آینه پژوهش. با تمام این احوال قرائن در دست داریم که اهل بیت در همون 20 صفر، یعنی در همون اربعین اول وارد کربلا شد.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفهمید.
سوال من اینه که اهل تسنن میشه سادات باشن؟ ما یه دوستی که نه، ولی خب یه آشنایی هستن که میگن که ما ساداتیم و حسینی هم هستیم.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، این سوال رو شنیدیم، البته سوال دیگه هم هست در همین ارتباط، اجازه بدید سوال دوم رو هم بشنویم.
سید حسینی به چه امامی وصل میشه؟ از اون رسم به کجاست؟
بله، ما تشکر میکنیم از هر دو شنونده بزرگوار. جناب استاد شفایی، برمیگردیم خدمت شما. آیا اولا اهل تسنن میتونن سید باشن؟ بله. چون اون خانم فرمودن که دوستی داریم که حالا به نظرم چون جزو اهل تسنن هستن اون دوستشون، ادعا میکنه که ما سید هستیم و حسینی هم هستیم. این برادر بزرگوارمون هم پرسیدن که سید حسینی هستن به کی میگن؟
بله
بله، بفرمایید.
بله، ممکنه کسی از نظر اعتقادی و از نظر مذهب شیعه نباشه و از اهل سنت باشه و در اینا سید هم باشه.
بله.
چون سیادت نژادیه، از نسل امام حسن یا از نسل امام حسین باشه یا و در این حال از نظر اعتقاد و مرام و مذهب اهل سنت باشه. الان در کشورهای عربی داریم، الان خانواده سلطنتی اردن سید هستن.
بله.
منطقه عرب ها به سیدا شریف میگن. شما مستظر
بله.
بهتر از من
خواهش بله. میکنم.
اهل سنت به همین اصطلاحی که ما میگیم سید، عرب ها میگن شریف، شریف حسین، شریف فلان، یعنی سید.
بله.
بله، ممکنه کسی از نظر اعتقاد و مذهب شیعه نباشه و از اهل سنت باشه، در اینا سید باشه.
بله. و اما اون برادر بزرگوارمون که فرمودن که سید حسینی که هست، البته اجازه بدید من هم این سوال رو اضافه کنم که کلن وقتی میگن سید موسوی، نقوی، تقوی یا حسینی در همین سوال، این منظور چی هست؟
ظاهرن به جدشون از ائمه اینا نسبت داده می شوند. سید موسوی معمولا به سادات میگن که نسبشون به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه منتهی
میشه، یعنی اولین امامی که در شجره نامش
اینا به اون میرسه امام موسی بن جعفر سلام الله علیه که به اینا میگن موسی. سادات حسینی ممکنه شامل سادات موسوی هم باشه. سادات حسینی در مقابل سادات حسنی میگن، یعنی ممکنه کسی از نسل امام حسین باشه که میشه سید حسینی، یعنی نهایتاً جد بالاش از میان ائمه امام حسینه، ولی ممکنه کسی سید باشه، سید حسنی باشه.
بس.
از نسل امام حسن سلام الله علیه باشه و چه بسا نه از شاخه امام حسین جعفر، از یه شاخه دیگه باشه.
بله، یعنی از نسل امام حسن.
بله.
که از امام حسن چه فرزندی باقی موند؟ چون عمده فرزندان امام حسن در کربلا به شهادت رسیدن.
چرا دیگه نسل حسن مصنع؟
بله اونا باقی موندن. این رو من که میپرسم برای هم اطلاع خودم هم شهادگان بزرگوار.
سادات حسنی که در زمان بنی عباس قیام کردن،
بله
اینا سادات حسنی بودن.
صحیح.
معمولا غیر از زید بن علی بن الحسین که پسر امام سجاد سلام علیه بود، حسینی بود، بقیه علویان و طالبیان که در زمان بنی عباس قیام کردن نوعاً سادات حسنی بودن.
بله.
عبدالله مز حسنی بود، پسر عبدالله مز، دو تا پسرش قیام کردن به نام
محمد نفس
زکیه و ابراهیم، اینا سادات حسنی بود.
صحیح. بسیار خوب، تشکر میکنیم. این هم سوال این خواهر و برادر بزرگوار که مطرح کردن از برنامه پرسیدن که جناب استاد پیشوایی زحمت کشیدن و پاسخ دادن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
عزیزان شنونده، دوست بزرگواری به نام آقای سید علی موسوی از حوالی مشهد نامه فرستادن و ضمن تشکر از عوامل برنامه و مخصوصا جناب استاد پیشوایی پیشنهادها و اعتراضهایی هم داشتن که خب به بخش مربوطه این رو اطلاع دادیم. سوالی رو هم از برنامه پرسیدن که درباره شهادت امیرالمومنین علیه السلام هست. ایشون فرمودن که بر اساس شنیده های خودشون موقعی که امیرالمومنین علیه السلام ضربت خوردند، چرا امام حسن و امام حسین علیهم السلام در نماز جماعت نبودند؟ گویا طبق مثلا نقلی که ایشون شنیدن، این دو امام بزرگوار در منزل بودند که مثلا باید بیدارشون بکنن و بهشون بگن که پدر شما ضربت خورده، شهید شده، یا سر و صداهایی از کوچه ها میاد که بلند شد ببینید چه خبر شده. ایشون پرسیدن که چرا اون دو بزرگوار در نماز جماعت شرکت نکرده بودند و از ثواب عظیم نماز جماعت محروم شده بودند. به هر حال اینم سوال درخوری جناب استاد پیشوایی طبق این نقلی که ایشون شنیدند. خواهش شما این هست که پاسخ بدید.
این شنونده گرامی سوال خوبی مطرح کردن. همونجور که اجمالا اشاره کردی گوشا، این سوال از اینجا برایشون پیش آمده که وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام ضربت خورد، یک خبر در شهر پیچید که علی علیه السلام ضربت زدن و یا کشتن، و یک هاتفی غیبی صدا کرد که تقدمت والله ارکان الهدا چی فلان اینا قتل علی جون المرتضی. و تازه ام کلثوم دختر علی علیه السلام آمد به حسنین خبر داد که یه چنین صدایی میاد.
بله.
مثلا اگر این را بپذیریم، نشون میده که این دو بزرگوار اون شب همراه پدرشون علی علیه السلام به مسجد نرفته بودن، بنابراین در نماز جماعت حضور نداشتن. تازه اینا در خانه این را شنیدن. طبعا این سوال براشون پیش آمده که چطور مثلا این دو بزرگوار در نماز جماعت پدرشون امیرالمومنین علی علیه السلام شرکت نداشت. در جواب به صورت مختصر عرض میکنم که امام حسن شرکت داشت،
در نماز بوده،
در نماز بوده، حالا اسنادشم میکنم عرض میکنم. امام حسن سلام علیه شرکت داشت و امام حسین شرکت نداشت چون در کوفه نبود.
ده.
اون زمان در مدائن بود، در رأس 10,000 نفر سپاه که امیرالمومنین سپاهی ترتیب داده بود، 10,000-5,000 نفر ترتیب داده بود که مجدداً برن به جنگ معاویه به شام.
داشتن آماده می شدن،
داشتن آماده می شدن مجدداً برای جنگ با معاویه. و قبلاً 10,000 نفر هم در اختیار امام حسین سلام علیه امیرالمومنین گذاشته بود و امام حسین تا مدائن تشریف برده بود در فرماندهی 10,000 نفر، و همچنین 10,000 نفر هم در اختیار قیس بن سعد بن عباده گذاشته بود. 10,000 نفر هم از در اختیار ابو ایوب انصاری گذاشته بود و همجور 10,000، 5,000، 4,000 نفر فرماندهان ایران تعیین کرده بود و امام حسین سلام الله علیه در سمت فرماندهی 10,000 نفر تا مدائن پیش رفته بود به سمتشون. بنابراین موقع ضربت خوردن امیرالمومنین علی علیه السلام امام حسین در مدائن بود و بعد از ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام امام حسن نامه‌ای نوشت به امام حسین و ضربیان را به او گزارش کرد که امام حسین برگشت به کوفه.
بله. این از این. اما درباره خود امام حسن فرمودید در نماز حضور داشتند.
و اما درباره امام حسن سلام الله علیه خواستم عرض کنم اون نقلی که من اشاره کردم اون صحت نداره، اون گزارش اصلا به اون صورت مطلقا درست نیست. درسته در بعضی از کتاب‌های ما آمده، درسته که در بعضی از مجالس اسلام می‌خونن، ولی این قضیه به اون صورت درست نیست. امام حسن سلام الله علیه همراه پدرش تشریف برد به مسجد. حالا چون صاحب این نامه، صاحب این سوال به نظر میرسه که خودش اهل مطالعه است، گویا خودش ذاکره، تا مرقوم فرمودن که من از چشم نابینا هستم. به این دلیل هم برای ایشون و هم برای سایر شنوندگان که اهل مطالعه هستن آدرس رو عرض میکنم. محمد ابن سعد در کتاب الطبقات الکبرا که میدونیم الطبقات الکبرا از منابع قدیمی هست در تاریخ اسلام،
طبقات ابن سعد
مشهور به طبقات ابن سعد، در طبقات ابن سعد در جلد 3 صفحه 36، یعنی در اون بحثی که مربوط به زندگانی امام امیرالمومنین علیه السلام در صفحه 36 حوادث اون شب را که می نویسه که امیرالمومنین تشریف برد به مسجد، از امام حسن روایت نقل می کنه ابن سعد که وقتی عامر ابن نباح مؤذن امیرالمومنین علیه السلام بوده، امام حسن می فرماید وقتی ابن نباح اذان گفت و آمد به منزل علی علیه السلام که آقا اذان شد و من اذان گفتم، حالا موقع نماز ما تشریف بیارید، این عبارت عربی که ابن سعد نقل میکنه اینه از قول امام حسن سلام الله: فأخذت بیده، پدرم علی نشسته بود، من دست علی را گرفتم، فقام یمشی، من دستش را گرفتم از زمین بلند شد و شروع کرد به رفتن به سمت مسجد و ابن النباح بین یدیه و انا خلفه. در اون تاریکی شب دم صبح حضرت داشت تشریف می برد به سمت مسجد، ابن النباح یعنی مؤذن حضرت پیشا پیش حضرت حرکت می کرد و من پشت سر پدرم علی حرکت می کردم. این عبارت را که منم پشت سر پدرم علی بودم، ابن شهرآشوب از علمای قرن ششم شیعه است، عیناً ایشون در مناقب آل ابی طالب با چاپی که من دارم در جلد 3 صفحه 358 نقل میکنه که امام حسن میفرمان منم اون شب داشته میرفته، من پشت سر پدرم علی حرکت میکردم. همچنین در بعضی از منابع از جمله در مناقب ابن شهرآشوب بعد از ضربت خوردن حضرت آمده که و امر الحسن ان یصلی الغداۃ بالناس. حضرت وقتی در محراب ضربت خورد و قادر نشد به ادامه نماز و نماز به هم خورد، امیرالمومنین به فرزندش حسن دستور داد که نماز صبح را جماعتاً با مردم بخونه.
امام حسن اقامه کنه.
امام حسن اقامه کنه مجدداً، چون نماز اول ناقصمون. بنابراین در منابع مهمی از منابع قدیمی آمده که امام حسن حضور داشته، موقع رفتن پشت سر پدرشون علی حرکت میکرده، در نماز هم حضور داشته و به امر علی علیه السلام نماز را امام حسن، نماز صبح را امام حسن اقامه کرد. البته در بعضی از نقل ها آمده که نماز را جعدت ابن حبیره پسر خواهر امیرالمومنین اقامه کرد. در هر صورت شواهد و قرائن و نصوصی هست که امام حسن حضور داشته. اون نقلی که این سوال از اونجا ناشی شده باز تأکید میکنم، اون نقل گرچه در بعضی از کتابای ما نقل شده ولی از نظر محققین ما اعتبار نداره.
بسیار خوب.
البته من یک نکته را فراموش کردم عرض کنم، اینجا یادآوری میکنم، این که امام حسین سلام الله علیه موقع ضربت خوردن امیرالمومنین در مدائن بود، در نهج البلاغه زید خطبه 182 آمده.
بله.
که خطبه حضرت ایراد کرد، عرض کنم که مردم را تشویق کرد که مجدداً برن به، چون حکمیت وضعیت را پیچیده کرد و جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام تضعیف شد، چون حکمیت در سال 37 بود، شهادت علی علیه السلام در سال 40 رخ داد. تو این فاصله جریان حکمیت به نفع معاویه تمام شد و معاویه دستور میداد به قلمرو حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام شبیخون بزنن و امیرالمؤمنین مسلم شد که مجدداً به جنگ معاویه بره، به صورت نظامی تکلیف را یکسره کنه، وضعیت را یکسره کنه و خطبه خون، که این خطبه با شماره 182 در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمده. دنبال اون خطبه آمده که حضرت بعد از این خطبه راوی این خطبه به نام نوف بکالی نقل میکنه که حضرت بعد از این خطبه که از میکنم شماره 182 داره در نهج البلاغه، بعد از این خطبه پرچمی بس برای حسین ابن علی با 10,000 نفر، پرچمی بس برای قیس ابن سعد ابن عباده، پرچمی دیگهی بس برای ابو ایوب انصاری و حسین ابن علی رفت به مدائن. رفتن امام حسین به مدائن در ذیل خطبه 182 نهج البلاغه آمده.
بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم. ما امیدواریم این شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن، مخصوصا این که فرموده بودن برای من مسئله شده و شما لطف کنید این مسئله رو حل بکنید. ضمن این که همینجا هم ما دعا میکنیم که خداوند به ایشون عافیت بده، همونطور که شما فرمودید در نامشون هم مقرون کردن که از نعمت بینایی محروم هستن، خداوند انشالله به ایشون صحت و سلامت کامل هم عطا بکنند
و توفیق بیشتر
انشالله
عطا کنه در این زمینه
انشالله.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
از سلام ادب دارم خدمت آقای پیشوایی. یک سوال خدمتشون داشتن که گروه توابین چه کسانی بودن و شعار آنها چه بود؟ با تشکر میلاد جلیلیان از اسلام آباد غرب.
خب این شنونده گرامیمون از اسلام آباد غرب درباره توابین پرسیدن و شعارشون.
توابین یعنی توبه کنندگان.
بله.
توابین کسانی بودن از اهل کوفه که به امام حسین سلام الله علیه نامه نوشتن، حضرت را به کوفه دعوت کردند. ولی وقتی امام حسین تشاورد به عراق و سپاه یزید اصلا نگذاشتن حضرت تا کوفه تشه بیاره و حضرت را مجبور کردن در سرزمین به نام کربلا توقف کنه و اونجا روز عاشورا جنگ پیش آمد و حضرت و یارانش به درجه شهادت رسیدن، توابین در این مدت مرعوب شدن و به یاری حضرت نرفتن.
نه.
به یاری حضرت نرفتن و نتیجتاً حضرت مظلومانه به درجه شهادت رسید. اینا بعد پشیمان شدن و گرفتار عذاب وجدان شدن، گفتن ما پسر پیغمبر را دعوت کردیم، به او قول یاری دادیم، قول حمایت دادیم ولی به قول من عمل نکردیم. ایشون آمدن پشت دروازه شهر ما به درجه شهادت رسیدن و ما گناه بزرگی کردیم، حالا که این کار را کردیم باید قیام کنیم، یا انتقام حسین ابن علی را از بنی امیه بگیریم یا ما مثل حسین ابن علی کشته بشیم، بلکه خداوند توبه ما را قبول کنه. اینجوری بود که اینها به جمع‌آوری نیرو و سلاح پرداختن به صورت مخفی و زیرزمینی تا اون که یزید مرد. بعد از مرگ یزید اینا دعوت و فعالیتشون را آشکار کردن و حدود 5000 نفر نهایتاً شدن تعدادشون و رفتن با سپاه بنی امیه در منطقه به نام عین الورده، یعنی به سمت شام حرکت کردن. سپاه شام هم مطلع شدن، البته زمان مروان بود. اونا هم سپاهی 30000 نفری برای مقابله با اینا فرستادن و در سرزمین به نام عین الورده اینا به هم رسیدن و جنگیدن و اکثر اینا به درجه شهادت رسیدن. اینا رو میگن توابین، یعنی توبه کنندگان. و شعار اینا یا لثارات الحسین بود، یعنی پیش به سوی خونخواهی امام حسین سلام الله علیه. اینا 5 نفر فرمانده داشتن، 4 تاشون به درجه شهادت رسیدن، 1 نفرشون به نام عبدالله ابن وال تمیمی این زنده مون. بقایای اینا که به اصطلاح از اون معرکه جان سالم بردن، عبدالله ابن وال تمیمی این بقایا را جمع‌آوری کرد و اینا آمدن پیوستن به نیروهای مختار. مختار 1 سال بعد از اینا قیام کرد. اینا همزمان و موازی فعالیت میکردن، منتها مختار سلیمان بن سرد خزائی فرمانده اصلی توابین را قبول نداشت، میگفت اون بصیرت نظامی نداره و جداگانه عمل میکردن. بنابراین عبدالله والی تمیمی بقایای توابین را جمع جور کرد، سامان داد و عقب نشینی کردن و آمدن پیوستن به نیروهای مختار.
خب جناب استاد پیشوایی، آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خودشون آیا موفق شدن تمامی عادات و رسوم جاهلیت رو از میون بردارن؟ اگر موفق شدن که خب، اما اگر موفق نشدن مثلا چه عادتی از جاهلیت باقی موند؟ نمونه ای میتونید ذکر کنید؟ این سوال شنونده گرامی.
رسول خدا صلوات الله و سلام علیه با بعثتش و در پرتو تعالیم اسلامی واقعا یک انقلاب به تمام معنی کلمه به وجود آورد.
بله.
ذهنیت ابتدایی ماها اینه که خیال میکنیم مثلا تغییری که با بعثت رسول خدا به وجود آمد این بود که اینا مردم مثلا جزیره العرب بت‌پرست بودن، بعد در پرتو تعالیم اسلام خدا پرست شدن. بله این درسته، ولی وقتی خدا پرست شدن یک انقلاب فرهنگی به وجود آمد، فرهنگشون هم عوض شد، تفکرشون عوض شد، آداب و رسومشون عوض شد، نظام اجتماعیشون عوض شد، همه چیزشون عوض شد و وارد یه زندگی نوین شدن، از جمله اخلاق و آداب و رسوم جاهلیشون را رسول خدا از بین برد و آداب و رسوم اسلامی جایگزین اونها کرد و میتونیم بگیم که رسول خدا بسیار موفق بود در این قسمت. ولی بقایایی بعضی از سنت‌های ریشه‌دار، نه در همه جا، بقایایی بعضی از سنت‌های ریشه‌دار مستلزم زمان درازی بود، مستلزم کار طولانی فرنگی بود که عمر رسول را کفاف نکرد، یک رسوباتی از اینا به صورت آتش زیر خاکستر موند. نمونه اینا را میتونیم ما قبیله گرایی ذکر کنیم، تعصب قبیلگی ذکر کنیم که تعصب قبیلگی از زائده های نظام جاهلی اونا بود که نظام قبیلگی بود. نظام قبیلگی اساسش پیوند خیشاوندی بود، هر قبیله به حکم این که با هم فامیل بودن، از یک خون بودن، از یک نژاد بودن، دور هم جمع می شدن، اون به اصطلاح ملات مشترکشون، اون نقطه مشترکشون که سرنوشت مشترک و حیات مشترک بینا می دادن، اون اشتراک نژادی و قومی بود. کذد به جای اون خون مشترک و نژاد مشترک ایمان مشترک را گذاشت. انما المؤمنون اخوه، که ایمان واحد و خدای واحد و قبله واحد. از عوارض این نظام قبیلگی تعصب قبیلگی بود که بسیار ریشه‌دار بود و هر قبیله امتیازات را برای خودش میخواست، مواهب را برای خودش میخواست. تقریبا چیزی که صورت مدرنش الان امروز در این قدرت‌های غالب و استکبار جهانی هست که کمترم توجه میشه اینا چی دارن میگن، ولی در واقع این همون جاهلیت نوعه که پیغمبر اسلام مبارزه کرد. مثلا الان حقوق بشر را مطرح میکنن، کرامت انسانی را مطرح میکنن، آزادی را مطرح میکنن، ولی تهش بدید اینا را برای اروپا میخوان، برای آمریکا میخوان. واقعا ملت های محروم رسم بشر نمیدونن، اصلا رفتار بشری به اونا نمیکنن که تا حقوق بشر هم داشته باشه. مثلا این همه افغانی رو میکشن، این همه عراقی رو کشتن، واقعا این رو بشر میدونن؟ یا فوقش خیلی در فشار افکار عمومی قرار بگیرن، میگن خب در جنگ ها طبیعی غیر نظامی هم کشته میشه، خیلی هنر کنن میگن خیلی متاسفیم. پس اینا حقوق بشری که میگن، آزادی که میگن، از اینجور کرامت انسانی که میگن، مربوط به خودشونه، منافع خودشونو میخوان. مردم جاهلی همه چیز را هر کس برای قبیله خودش میخواست و این بود که جنگ بینشون رخ میداد فلان اینا. یه جمله جالبی نقل میکنن در بعضی از کتابای اهل سنت نقل شده، بنده هم در این کتاب تاریخ اسلام نقل کردم، در اون ساختار قبیلگی نداره که آیا در مکه اتفاق افتاده یا در مدینه، داره که حضرت یه روز نماز جماعت میخوند، شخصی آمد اون صفهای عقب اقتدا کرد و بعد از نماز اینجور دعا کرد، گفت اللهم ارحمنی و ارحم محمدن ولا ترحم معنا احدا.
بله،
اونجا اثبات کردیم که این بقایای اون قبیله گراییه که همه چیز برای خودشون میخواستن. مضمونش این که خدایا بر من رحمت کن و بر محمد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله رحمت کن و غیر از ما احدی رحمت نکن.
بسیار.
حضرت این را شنید ناراحت شد،
انحصاریه
و انحصاریه. بعد از فراغت نماز فرمود که این چی بود رحمت خدا را محدود کرد؟ گفتن یا رسول الله یه عرب بادیه بود رفت. این یکی از مواردیه که نه که از بین نرفته باشه، از بین ده، ولی به صورت آتش زیر خاکسترمون نشانش هم اینه که بلا فاصله بعد از فوت رسول خدا من الامیر و من کم الوزیر مطرح شد. پس منا مطرح شد، منا از بقایای جاهلیت بود، همه دیگه ما شده بودن، من و شما دیگه وجود نداشت، پیغمبر اسلام همه را ما کرد، ولی اینا گفتن ما و شما، یعنی اوس و خزرج، مهاجرین و انصار. این میتونیم بگیم از نمونه های چیزایی تا خیلی چون ریشه دار بود، عمر حضرت کفاف نکرد که این یکی را کاملا ریشه دار کنه. بقیه به صورت کلی میتونیم بگیم رسول خدا بسیار بسیار موفق بود و رسالتش درخشان بود و انقلاب بزرگی به وجود آورد. همین که این همه قبایل متفرق را که هر کدوم یه قبیله بودن، هر کدوم یه حکمی یه دولت را داشتن، همیشه با هم نزاع داشتن، در حدود ربع قرن حضرت این نظام قبیله را لغو کرد و همه اینها را دوره هم جمع کرد محور انما المؤمنون اخوه، قدم بسیار بزرگی بود. یکی از دانشمندان غربی گویا ویلیام مویر یه اقرار خیلی مهمی میکنه، میگه که این کار محمد صلوات و سلام علیه که در این مدت کوتاه این همه قبایل متفرق را یک پارچه کرد و دولتی با اشتراک اونا تشکیل داد، از معجزات اجتماعی محمد بود.
معجزه اجتماعی بود.
معجزه اجتماعی محمد صلوات و سلام علیه بود، چرا که اگر این کار، چنین کار مهمی میخواست از راه تعلیم و تربیت و مجاری عادی و وسایل عادی میخواد صورت بگیره چندین قرن وقت لازمه.
بله.
ایشون در پرتو دین این کار رو انجام داد.
من به نظر میرسه سوال این شنونده گرامی حالا شکل تعدیل شدهش این باشه که پیغمبر در زمان حیات خودشون با سنت‌های جاهلی و رسوم غلط اون مبارزه کردن که خب بعضیش زمان بیشتری لازم داشت و عمر مبارک حضرت کفاف نداد، اما بسیاری از اینها بالاخره اصلاح شد، برطرف شد و
ریشه‌کن شد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از فرمایشات شما جناب استاد پیشوایی.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، داوود بودستانی از این شهر ری. لطفا از آجابا پیشوایی سوال بکنی همون دیوار مستجار که در کعبه هسته، آقا از دلی از همون جا بیرون اومدن. خیلی متشکرم.
بله، ما هم تشکر میکنیم از آقای گلستانی از شهر ری. و اما جناب استاد پیشوایی سوال واضح بود. بله. این دیوار مستجاری که در کعبه هست، آیا حضرت علی از همونجا اومدن بیرون؟
بله، نوعاً کسانی که این عمل خارق العاده را که به اراده خداوند متعال صورت گیره و دیوار کعبه در جایی که الان هم مسلمان هم میدونن شکافته شد و فاطمه بنت اسد مادر علی علیه السلام که اون زمان در کنار کعبه درد زایمان گرفته بود و به خدا متوسل شد، میگن همونجا که دیوار شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد و اونجا نوزاد شد به دنیا آورد، بعدم از همونجا مجددا دیوار شکافته شد به اراده خداوند متعال و ایشون بیرون آمد.
سوالی که پیش میاد، آیا این منفرد هست یا به قول من تنها حضرت علیه که در خانه کعبه متولد شده؟ آیا خبر دیگه از این لحاظ داره؟
بله، مورخان می نویسن، مخصوصا حتی مورخان اهل سنت هم کسانی که این قضیه نوشتن، از مورخان اهل سنت هم افراد متعددی داریم که تصریح میکنن میگن ولد فی کعبه یا ولد فی بیت الله، مثل سفت بن جوزی در تذکرة الخواص، مثل مسعودی در مروج الزهر و دیگران و دیگران نوشتن و بعضی هاشون تصریح میکنن که پیش از علی علیه السلام لم یولد احدون فی کعبه. تصریح میکنن به دنبال این که مینویسن علی علیه السلام در کعبه متولد شد، بعدش تصریح میکنن که قبل از علی علیه السلام احدی در کعبه متولد نشد.
بسیار خوب.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
عزیزان شنونده، سوالی هست در اختیار بنده قرار گرفته. عزیزی پرسیدن که شهادت ثالثه اذان، اشهد ان علی ام ولی الله، از چه زمانی در اذان وارد شده؟ ایشون پرسیدن که آیا زمان پیغمبر این اتفاق صورت گرفته یا در دوره امام صادق علیه السلام که شیعیان شروع کردن به این که بگن اشهد ان علی ام ولی الله در اذان.
سوال اینه که از کی شهادت به ولایت علی علیه السلام را هم هنگام اذان میگفتن؟ شروعش کی بوده؟ جوابش اینه که مرحوم صدوق که در سال 381 فوت کرده، یعنی در قرن چهارم زندگی میکرده، در زمان صدوق رحمت الله علیه این امر بوده، یعنی ایده‌ای در اذان همراه اذان شهادت به ولایت علی علیه السلام هم میدادن، یعنی اشهد ان علی ام ولی الله را میگفتن، به این مناسبت که مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر الفقی در بحث اذان و در بعضی از کتاب دیگه شون از این قضیه یاد کرده. چون از این قضیه یاد کرده میدونیم که اون زمان بوده چنین چیزی.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
خواستم سوال کنم، حضرت زینب بعد از امام حسین چند سال عمر مبارک کردن و اگر در شام دفن هستن چرا دوباره به شام رفتن؟ ایشان که در شام خیلی مصیبت دیدن.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی،
سوال خواهر گرامی جوابش اینه که اونجور که در کتابای ما آمده وفات و رحلت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را در سال 62 هجری نوشتن. معناش اینه که 2 سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه ایشون از دنیا رفتن. 2 سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه ایشون از دنیا رفته. و اما قسمت دوم سوالشون اینه که خب ایشون قبرش در شامه، چطور مثلا به شام رفتن و چگونه شد که اونجا سفر کردن که اونجا از دنیا رفتن، با اینکه خاطره بسیار بدی و خاطره تلخی ایشون و همچنین اهل بیت از شام داشتن، چطور مثلا به شام رفتن. بارها عرض کردیم که در مورد محل دفن حضرت زینب کبرا سلام الله علیها 3 جا محتمله. بعضی ها معتقدن ایشون در مدینه دفن شده، بعضی ها همون شام را مطرح میکنن، و بعضی ها میگن در مصر و در قاهره دفن شده. الانم در قاهره، در شهر قاهره زیارتگاهی هست به نام زینبیه. مردم مصر معتقدن که حضرت زینب کبرا دختر امیرالمومنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اونجا مدفونه، و مردم مصر چون علاقه مندن به اهل بیت میان برای زیارت اونجا. بنابراین 3 جا محتمله، لکن کدوم یک از اینا صحیحه و قرائن کدوم را تایید میکنه که بحث دیگه است. قبلا هم در بعضی از برنامه ها عرض کردیم. منتها کسانی که میگن حضرت زینب سلام الله علیها به شام رفتن و در اونجا از دنیا رفتن، از جمله از رجال قاجار به نام اعتماد السلطنه، ایشون کتابی نوشته به نام خیرات الحسان، یعنی زنان نیکوکار و زنان بزرگ. اعتماد السلطنه و امثال ایشون می نویسن که گرسنگی و قحطی پیش آمد در مدینه. عبدالله بن جعفر همسر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در شام مزرعه داشت و همراه خانوادش برای برداشت محصولات اون مزرعه ها رفتن به شام، و در اون سفر بود که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها از دنیا رفت، که همین را مناقشه میکنن، این که قحطی شده، چطور عبدالله مزرعه داشته، چطور اونجا مزرعه داشته، خودش ساکن مدینه بوده، مناقشه کردن. میخوام بگم کسانی که میگن از زینب سلام الله در شام دفنه، میگن اینجوری شد که
سببش این بوده،
سبب مسافرتشون به شام این بوده.
بله بسیار خوب، چون در برنامه های گذشته به طور مفصل و بارها به این سوال پاسخ داده شده بود، در همین حد به نظرم از اختصار اکتفا بکنیم.
یادآوری میکنم بخشی کتابی داریم به نام شام سرزمین خاطره ها
از خود جناب عالی.
البته متاسفانه الان بازار نیست، اگر بتونن در کتابخانه ها دسترسی پیدا کنن اونجا این بحث را من مفصلا مطرح کردم.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
من از آقای پیشوایی یه سوالی داشتم. این علی اللهی ها تاریخشون از کی شروع شده؟ چگونه اینا علی الله ها شدن یا روزه را 3 روز میگیرن؟ فرض اینا بعضی هاشون شیعه هستن، چطور شده؟ بنیانگذار اینا چی بود؟ چجوری این علی الله ها به وجود آمدن و واقعا خیانتی به امیرالمومنین علی علیه السلام کردند و هنوز هم میکنند؟ ممنونم، التماس دادم.
خب جناب استاد پیشوایی درباره علی اللهی ها و تاریخشون پرسیدن، این دوست بزرگوارمون.
البته تاریخشون رو ما میتونیم بگیم دیگه.
بله.
تاریخ پیدایششون.
در حقیقت پرسیده بودن که بنیانگذارش کی بوده؟ نه، عقاید رو نپرسیدن فعلا.
عقایدش اینا بخوایم بگیم هم طول میکشه و هم جنبه کلامی و اعتقادی داره.
موضوع سوال هم نبود.
بله. عرض کنم که در مورد تاریخ پیدایش اینها اقوال مختلفی هست. اولا اضافه کنم که ایشون فرمودن مثلا مطرح کردن آجا مثلا شیعه هستن شیعه نیستن و چطور به علی خیانت کردن علی اللهی شدن اینا. اجمالا این فرقه از فرق صوفیه و دراویشه.
بس
از فرق صوفیه هستن، از دراویش هستن و هر کس که اینا را شیعه شمرده و اگر گفته میشه شیعه هستن، اینا از غلات شیعه هست. کسی واقعا پیرو این فرقه باشه، یه وقتی اسمم بهش میگن علی اللهی، البته خودشون به خودشون میگن اهل حق. حالا اسمم میگن اهل حق، اسمم میگن علی اللهی، اصلا سر از عقاید اینا در نمیاره یا یه ارادت فوق‌العاده به علی علیه السلام داره، جز این فرقه نیست. ولی این عقایدی که اینا دارن، مراسمی که اینا انجام میدهن و باورهایی که دارن، چیزهایی که اقامه میکنه، آموزهایی که دارن، اگر اینا را کسی واقعا باور داشته باشه، این غلوه و در رأس اونا امیرالمومنین علی علیه السلام مقام الوهیت و خدایی قائل. بنابراین اینا نمیتونیم بگیم شیعه. اگر کسی گفت یا کسانی گفتند یا بخوان بگن شیعه، باید بگن از غلات شیعه، یعنی اینا شیعه درستی نیستن، اهل قلوبه. اون چه مسلمه اینا از صوفیه هستن، از سلسله‌های دراویش هستن.
از کی به وجود اومدن جناب؟
حالا سوال اصلیشون این بوده که اینا از کی به وجود آمدن. بعضی ها پیدایش اینها را از قرن نهم هجری میدونن. مثلا پتروشسکی، این دانشمند روسی که کتابی نوشته در ایران به نام اسلام در ایران به وسیله آقای کریم کشاور ترجمه شده، این دانشمند روسی میگه که ظاهراً پیدایش اینا برمیگرده به قرن نهم هجری. ولی بعضی‌های دیگه پیدایش اینها را در قرن هفتم و هشتم میدونن، مثلا در دوره ایلخانان میدونن.
بله
میدونیم که ایلخانان از نسل مغول بودن، از نسل هولاکو بودن، حدود 100 سال در ایران حکومت کردن.
بله
برای ایلخانان معروف شدن و اینها از سال 654 تا 750 حکومت کردن، حدود 100 سال حکومت کردن. بعضی ها میگن اینا در زمان ایلخانان پدید آمدن، یعنی معناش اینه که در قرن هشتم. پس 100 سال فرق میکنه. قرن اون پتروشسکی میگه در قرن نهم، اینا میگن که در دوره ایلخانان، یعنی در قرن هشتم.
بله حالا در اون دوره که به هر حال فرق صوفیه بودن و حتی قبل از اون هم بودن، منتها اینی که با نام علی اللهی شناخته میشه طبق تعبیر شما به نقل از پتروشسکی مربوط به قرن هفتم یا هشتم یا نهم بودن.
حالا من توضیح بیشتر عرض میکنم اینا خودشون به خودشون اهل حق میگن.
بله
ولی علی اللهی معروفن، چون راجع به علی علیه السلام قلوب میکنن، به الوهیت میرسن.
حالا عذر میخوام چون بحث به اینجا رسیده، در خود قالیان و اندیشه قلوب که به نظر خیلی متقدم بر این بوده، یعنی شاید از خود زمان امیرالمومنین هم بعضیا قلوب کردن که امیرالمومنین فرمود دو گروه در مورد من هلاک شدن، مبغضون قال و محبون قال.
یکی از باورهای اینا اینه، باورهای دیگه دارن، مراسم دیگه دارن. جوشین سوال کننده عزیزم فرمودن مثلا اینا 18 روز از چیز که رفت، از پاییز یا زمستان که رفت، 3 روز روزه میگیرن. عقاید و باورهای مختلفی دارن. منتها بند منبعی برای شما معرفی میکنم، کتابی بسیار خوبی در مورد همین فرقه نوشته شده به نام خاکسار و اهل حق، به قلم آقای نورالدین مدرسی چهاردهی. البته کتاب چاپی که من دارم در سال 1368 چاپ شده. الان امید این که در بازار باشه بسیار ضعیفه. البته ناشرش انتشارات اشراقیه در تهران خیابان انقلاب مقابل دبیرخانه دانشگاه بازارچه کتاب. این جور کتاب ها را که مدتی پیش چاپ شده باید در کتابخانه ها به دست آورد و مطالعه کرد. ایشون در مقدمش می نویسه که این ناچیز، یعنی مؤلف، این ناچیز بالغ بر 45 سال از ایام زندگانی خود را صرف تحقیقات علمی و عملی ادیان و مذاهب و مسالک و تصوف اسلامی و فلسفه یوگ نمودم و نزد رهبران هر آیینی تلمذ کردم. بعد ادعا میکنه که من خودم رفتم وارد این فرقه شدم، جزی نا شدم. بنابراین گمان میکنم این عزیز و گرامی اگر کتاب خاکسار و اهل حق تألیف آقای نورالدین مدرس چهاردهی را بتونن تهیه بفرماین در مورد این فرقه و همچنین عمدتاً در تاریخ پیدایش اینا بهشون کمک میکنه. البته مؤلف این کتاب به شدت پافشاری میکنه و ادعا میکنه که این فرقه در زمان صفی‌الدین اردبیلی پیدا شد.
صحیح.
اقوال دیگرشون قبول نداره،
یعنی مربوط به همون دوره ایلخانی میشه.
ایلخانی میشه، به دوره ایلخانی بیشتر میخوره. میگه بنیانگذار اینها خلاصه سلطان حیدر بوده در اون زمان پیدا شده، چون مصر اقوال دیگر هم مثلا قرن نهم اینا را رد میکنه و میفرماید که بنیانگذار این فرقه صفی‌الدین اردبیلی بوده و شواهدی هم برش میاره.
یعنی خود صفی‌الدین اردبیلی رو جزو مؤسسین اهل حق میدونه این نویسنده محترم. بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. سوال این شنونده گرامی رو درباره اهل حق هم توضیح دادید.
تاریخ پیدایش،
بله، تاریخ پیدایش این فرقه.
مورخ هستیم.
صحیح، همینطوره.
جمعای تاریخی دار برداشتیم.
بله، همینطوره. بزرگواری فرمودید. و اما شنوندگان گرامی، از سعه صدر شما و اینکه تأمل کردید برنامه ما رو امروز همراهی فرمودید، صحبت‌های ما رو هم شنیدید، تشکر میکنیم. با این امید که در هفته‌های آینده هم توفیق خدمت‌گزاری به شما نصیبمون بشه، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا حافظتون باشه.